آمریکایی‌ها، غربی‌ها میخوان ناتو حمله کنه به ایران، این خائن، این باید توی بازی باید یاد بگیره که چجوری میشه با نیروهای مهاجم دشمن همکاری کنه، به اونا اطلاعات بده و در کنار اونا هموطنای خودشو بکشه که اونا بیان تهران بگیرن. این بازی الان هست و هر کس میگه الله اکبر یا مهدی بزننش، او دشمنه. خب پس اینا میگن هنر و ورزش و اوقات فراغت و تفریح سالم و اینا سیاسی نیست، سیاسیش نکنین، ایدئولوژی نیست. خودشون همه اینا رو ایدئولوژیک و سیاسی کردن در قالب فیلم بازی، فیلم‌های خانوادگی، فساد رو، زنا رو، دزدی و دروغ و آدمکشی و خیانت به کشور و اینا همه رو دارن آموزش میدن. تکنیک بازی هم قویه، هیجان هم توش هست. ما ترکیب کردیم یک سبک زندگی قدمایی که مال روستای خودمونه، مال فامیل خودمون، محله خودمون، شهر خودمونه، ربطی هم به اسلام نداره. منطقه فکر میکنن اسلامیه چون از قدیمه، بعضی ها فکر میکنن هرچی قدیمیه اسلامیه. اینقدر ما بدعتهای قدیمی داریم که سنت شده تو خانواده ها و رفتارهای ما، هیچ ربطی به اسلام داره، خلاف اسلامه. منطقه چون بوده همه فکر میکنن سبک اسلامی این بوده. نخیر، کجاش اسلامیه؟ ما یه مقدار سبک‌های قدیمی رسم شده در بین خودمون داریم که اینا اصلا اسلامی نیست، ولی چون قدیمی است تو خانواده‌های ما بوده از قبل، خانواده‌های مذهبی، اینا فکر می‌کنن مردم اینا اسلامیه، در حالی که ضد اسلامیه یا حداقل مکروهه، ولی خیلی رایجه. اگه بخوام الان براتون 30 40 تا مثال میزنم که الان بپرسی مردم میگن خب ولی اسلامیش همینجوریه، در حالی که اصلا اسلامی نیست، ضد اسلامی هم هست. ما اون سبک زندگی رو به اسم سنت‌های قدیمی و ایرانی و یکی که اونا یه بخش مهمی هم از طریق این فیلم‌ها و که در هفته چند تا فیلم بالاخره کسی می‌بینه، که فیلم‌های داخلی هم باز می‌بینه، همون کارو می‌کنه، مثل این بازی‌های رایانه‌ای داخلی همون کارو می‌کنه، فقط اسم قهرمانش ایرانیه ولی سبک و اخلاقش هموناست. اینم باید هم تو جنایت کنه، بکشه، چشم در بیاره و از این کارا. فیلم‌ها هم اکثرا همینطور، فقط طرف یه حجاب اسلامی داره، نه تقریبا شهوترانی اسلامی، دختربازی اسلامی یاد میدن تو فیلم‌ها. جوری فیلم می‌سازن که یه وقتی بچه ما چند سال قبل که مدرسه ابتدایی بود هنوز، فیلم ایرانی داشت تلویزیون گذاشت نگاه می‌کرد، 5 دقیقه طرز حرف زدن پسرو و دختره رو دید، گفت بابا، گفتم چیه؟ گفت این دو تا با هم آخرش ازدواج می‌کنن. بابا فیلم دینی، فیلمی که سبک زندگی اسلامی رو بدون مبالغه، بدون اغراق، منطقی، متعادل، مثل آدم منتقل کن. ما آدمی داریم زندگی میکنیم، چشمات واکن ببین تو زندگی خودمون چه مشکلاتی داریم. جواب اینا رو بده گراس میگی بابا، زندگی مذهبی تو روایت ببین چی داره میگه. میگه امانت داری، میگه صدق، میگه گذشت، میگه فداکاری، میگه چی؟ خب اینا چجوری سبک زندگی؟ یک سبک زندگی مندرآوردی به اسم مذهب و سبک زندگی سنتی خودمون هم تو درست کردیم که هیچ ربطی به اسلام 70% 80% نداره. و از اون طرف هم سبک زندگی مادی کثیف آمریکایی و غربی که تمام هدفش عادی سازی گناه، ایجاد غفلت نسبت به خدا و آخرت و مسئولیت، غلبه نفسانیت بر عقلانیت در قالب یا شهوت یا خشونت یا مالی خولیا و وهم و ترس و اینا، و همش هم پیام سیاسی ایدئولوژیک از بازی رایانه ایش تا فیلم بشت، همه پشتش، اغلب اینا پشتش پیام سیاسی ایدئولوژیکه. خب اینا دارن در جهت رواج خشونت و شهوت و مصرفگرایی و شکاکیت و نفی اخلاق و رواج غرب زدگی الگوسازی و مدل سازی دارن میکنن، دارن ما و شما و بچه همونو دارن تربیتتون میکنن، خود شما رو و ما رو دارن تربیت میکنن. حواسمون نیست، ما فکر میکنیم اینا اوقات فراغته. راه حلش هم حذف تلویزیون از منزل و بستن چشما و بستن گوشا و اینا نیست. راهش اینی، این راه فرار از صحنه است. راه حلش اینه که حوزه دانشگاه، الیت، نخبگان، رسانه‌ها، اینا واقعا تولید فکر کنن، تولید کار کنن، تولید هنر اسلامی بکنن. راه حلش اینه که با مطالعات اسلامی بکنی، ارزش‌های دینی رو درست بشناسی، عقلی بتونی دفاع کنی. فیلم‌ها می‌بینی پره یا جبرگرایی، جبر موقعیت، جبر اقتصاد، جبر جنسیت، جبر فلان، یا مسئله تفسیر غلط از عشق. خب اینا رو یک کلمه سواد اسلامی نداره طرف، نه فلسفه خونده، نه عرفان نظری خونده، نه کلام میدونه، نه قرآن میدونه، نه تفسیر خونده، نه حدیث میدونه، نه فلسفه اخلاق میدونن، هیچی که نمیدونن که، همجوری تو چی واردی باید چی یاد میگیرن، از فیلم میسازه. تو نمیفهمی، ولی این فیلم داره یک فلسفه اخلاق غلط رو داره نشون میده، داره به مردم میگی اخلاق وجود نداره، نسبی شخصی، داره میگی انسان آزاد نیست، مسئول نیست، مختار نیست. استدلالت چیه؟ تو مسلمانی یا نه؟ حوزه های علمیه مسئولن، باید جواب بدن. دانشگاه های ما مسئولن، استادش مدیریت هاشون به ویژه در رشته های علوم انسانی، اینا روز قیامت با جواب بدن. همه رسانه های ما مسئولن، من و شما هم مسئولیم. اینا ببینید در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیا با برنامه تفکر سرمایه‌داری غرب رفت کار کرد، بعد از 10-20 سال یک نسل ساختن، بعد از 30 سال نسل رو عوض کردن، که یک نسلی که به اسم اینکه من مدرنم و متجددم و مرتجع نیستم، مصرف کننده و آدمه که تفکر سرمایه‌داری غرب، نسل رو عوض کردن. دو سه نسل 60 سال 50 سال برنامه‌ریزی کردن از طریق آموزش در دانشگاه‌ها و از طریق رسانه‌ها، عوض کردن. یک نسلی بسازن که میل به وابستگی به غرب درش قوی باشه، قبلش اون طرف باشه، و جوری بسازنش که مصرف کننده کالاهای اونها باشه. کاری میکنن همین سلیقه سازی، به ذائقه سازی کاری میکنن که جراحی دماغ، عمل جراحی دماغ یه مرتبه بشه یک افتخاری، عمل جراحی دماغ بشه یک ارزش. مصرف گرایی و مسابقه در مصرف، مسابقه در مصرف که کی بیشتر خرج کرد، کی بیشتر مصرف کرد، کی بیشتر تشریفات و اشرافیت تو زندگیشه، اینو بکنن ارزش. حالا کردن دیگه، این کارا رو میکنه، سبک زندگی مادی میکنه، بعد یک حرم امام رضا میره میگه سر به سر باج میده به امام رضا، سبک زندگیش تغییر میکنه. وقتی هدف زندگی عوض شد، معیارش عوض شد، بزرگترین آرزوش میشه عمل جراحی دماغ و واردات و فیلم و مواد مخدر و رابطه دوست و دختر پسری و مصرف لباسای دست دوم آلوده اونا و مصرف لوازم آرایش غربی که خودشون میگن ما اینا رو از چربی خوک و مردار و جنین مرده، حتی از جنین مرده، اون آمار اینا منتشر شده، از جنین مرده، جنینایی که تو بیمارستانا میمیرن، از اینا حتی استفاده میکنن تو همین لوازم آرایش گاهی کار میکنه که از اینا. البته آرایش در اسلام یک چیز بسیار لازمی است و اینم اتفاقا یکی از چیزایی که تو سبک زندگی ما نیست. اسلام آرایش رو مستحب و در جای واجب میدونه. آرایش زن برای شوهر اینا واجبه، اما آرایش زن برای مردان دیگه در عرصه عمومی این ممنوعه، برای که رابطه‌شو با رابطه زنان و مردان تو عرصه عمومی رابطه جنسی نباشه، رابطه انسانی باید باشه، رابطه جنسی بین زن و شوهره. خب این نظافت و بهداشت پس قطعاً جزء ارزش‌های اسلامیش. مثلا مسجد میرید بهترین لباس رو بپوشید. پیامبر مسجد که میرفت، مؤمنین میامدن میفرمودن باید خوشبوترین محل مسجد باشه، تمیزترین محل مسجد، زیباترین لباستون رو بپوشین بیاین نماز. خب این سنت اسلامیه، این روش ماست بابا، روش زندگی از همینجا شروع میشه. از امیرالمومنین نقش فرمودن مؤمن وقتی حرف میزنه کسی که کنارشه مجبور نشه دماغشو بگیره. از اون طرف آرایش تو خیابونا، اینا برنامه‌ریزی کردن ظرف دو سه نسل در بعضی از کشورها، در آمریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا، بین 5 تا 15 برابر مصرف این مواد رو گسترش دادن و توسعه دادن و الان بعضی کشورها هستن، من بعضیشو خودم دیدم رفتم، تا 70% مادران مجرد هستن. یکی از دلایلی که اسلام حضانت رو، وظیفه حضانت رو به عهده مرد گذاشته، یکیش همینه که این اتفاق نیفته، چون زنان عاطفی‌تر، کمتر پیدا میشه زنی که مادر شده باشه از راه مشروع یا نامشروع، این بچه‌شو ول کنه بگه به من چی بره. مادری کارو نمیکنه ولی مردو میکنه، این زن مونده وای بچه‌ها. خب اسلام اجازه این حق حضانت که میگن، حالا بعضی اومدن با تفکر مادی اینم فکر کردن حق حضانت، مسئولیت حضانت فکر کردن اینم به نفع مرده، نه آقای، به نفع زنه. این بیخ خیر مردو میگیره که تو حق نداری بری با هر زنی رابطه برقرار کنی بری سراغ یک زن دیگه، بیخ خیرت بنده ای، مسئولیشی تو، حق نداری بری. سبک زندگی اسلامی یک بخشش مسائل فقهی، البته فقه با اجتهاد، نه فقه بدون اجتهاد اخباری گری، فقه با اجتهاد، با عقل سراغ قرآن و حدیث رفتن نه بدون عقل. یک بخشش فقهیه، یک بخشش اخلاقه، یک بخشش اصلاح قوانینه، یک بخشش اصلاح ساختارهاست، یک بخشش تعلیم تربیته که از مدرسه باید شروع بشه.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن، قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روونه کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش فقط همین ابری دل نازک من خونه نشین غم نشو زیاد کم کنار ما عزیز من تو کم نشو ابری دل نازک من پیله غم رو پاره کن رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن به هر طرف اشاره کن
رادیو معارف دریچه این به جهان روشنایی و معرفت
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی، با 48مین برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. در چند برنامه گذشته آسیب‌هایی رو که در ماده پژوهش احادیث وجود داشت بیان کردیم. از این برنامه وارد آسیب‌های روش پژوهش حدیث میشیم که از جمله اونها تتبع ناقص است. برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث دعوت میکنم تا پایان برنامه همراهمون باشید.
زیر سقف آسمان نقره پوش سرهای سرپوش با هم در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن تا بروید این بهشت در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن تا بروید این بهشت.
دوستان، هر پژوهش کامل و ثمر بخش نیازمند گردآوری فراگیر و اطلاعات کامل و اثرگذار در نتیجه است. برای ارائه یک پژوهش حدیثی و روشن کردن نظر صاحبان حدیث که پیشوایان دین هستند، لازمه تا همه سخنان این بزرگواران رو یک جا جمع کنیم و رفتارها و تقریراشون رو هم به سخنانشون اضافه کنیم. تتبع ناقص یعنی دست پیدا نکردن به بخش اثرگذار از مستندات و محروم شدن از متون مرتبط با پژوهش. در تتبع ناقص، علت اصلی دست پیدا نکردن به همه مستندات و متون تحقیق کاستی شیوه گردآوری و روش پژوهشه، نه اینکه به دلیلی خاص یا بر پایه مبنایی از قبل تعیین شده دسته ای از احادیث به دست اومده رو کنار بذاریم یا از سر هوا و هوس بعضی از احادیث رو نادیده بگیریم. تتبع ناقص زمینه فهم احادیث نایافته رو از ما میگیره و نمیتونیم اونها رو کنار احادیث یافت شده بذاریم و مفهومشون رو در احادیثی که در دسترس ماست دخالت بدیم. در ادامه برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث به بیان این مطلب میپردازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، گرامی و فرهیخته رادیو معارف. مستحضرید که برنامه‌های متعددی رو در خدمت شما عزیزان بوده ایم تحت عنوان مرواریدهای ناب که به مسئله روش فهم حدیث و دانش فقه الحدیث میپردازه. در طی این برنامه‌ها ما به موانع و آسیب‌های فهم حدیث رسیدیم و آسیب‌ها رو ابتدا در یک دسته‌بندی دوگانه، آسیب‌های مربوط به ماده پژوهش یعنی خود حدیث و آسیب‌های مربوط به خود پژوهش و نه ماده آن تقسیم کردیم. آسیب‌های ماده پژوهش رو گفتیم آسیب‌هایی است مربوط به صدور حدیث و یا نقل حدیث. صدور حدیث رو 4-5 آسیب عرض کردیم، نقل حدیث هم 8 آسیب رو عرض کردیم. دو آسیب دیگر در مرحله نقل حدیث هست که اونها ارتباط صریح و مستقیمی با فقه الحدیث ندارد. یک آسیب، آسیب‌های مربوط به جعل و دس و وضع حدیثه و یک سلسله هم آسیب‌های سندیه که مربوط به دانش رجال هست. البته ما از هر دوی این آسیب‌ها در کتاب آسیب شناسی یاد کردیم و به اجمال و اشاره مطالبی رو عرض کردیم، اما در این برنامه که بیشتر مربوط به فقه الحدیث هست دیگه نیازی به طرح اونها نیست و از این برنامه وارد دسته دوم می شویم. چه دسته ای؟ دسته آسیب‌هایی که مربوط به خود پژوهش بود، که همین دسته رو ما به دو دسته فرعی تر تقسیم کردیم: آسیب‌هایی که مربوط به روش پژوهشی ما هست و آسیب‌هایی که مربوط به خود پژوهشگر هست. آسیب‌هایی ما داریم بر اساس روش نادرست به حدیث و به نتیجه پژوهش حدیثیمون وارد میشه و آسیب‌هایی هست بر اثر شخصیت پژوهشگر، شخصیت نادرست یا نادرست شکل گرفته پژوهشگر باعث میشه که اون آسیب به وجود بیاد. آسیب هایی که مربوط به پژوهش هستن هم تقریبا به اندازه آسیب هایی هستن که درباره خود حدیث رخ داده و آسیب های پژوهش به هیچ روی کم اثرتر از آسیب هایی مثل تصحیف و تحریف که در خود حدیث رخ داده نیستن، بلکه گاه آسیب هاشون بسیار مؤثرتر و گزنده تر هستند. در میان آسیب‌های مربوط به خود پژوهش، باز آسیب‌های روش پژوهش فراوان‌تر از آسیب‌های مربوط به خود پژوهشگرند. آسیب‌های مربوط به روش پژوهش رو ما می‌تونیم تا 10 مورد هم بشماریم. حالا ما بر اساس اقتضای برنامه امروز به نخستین آسیب از آسیب‌های مربوط به روش پژوهش می‌پردازیم تحت عنوان تتبع ناقص.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: شما آن هنگام که معانی کلام ما و مقاصد ما را بشناسید، آگاه ترین مردمان به دین هستید. آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای ناب.
به طور اساسی در هر پژوهشی، قرآنی باشه، حدیثی باشه، پژوهش‌های نو باشه، پژوهش‌های متنی باشه، پژوهش کامل و ثمربخش پژوهشیه که همه اطلاعات مؤثر و ارزشمند مربوط به اون کار خودش رو، به اون مسئله خودش رو گرد بیاره. در پژوهش‌های حدیثی ما نیاز داریم نظره همه پیشوایان، همه کسانی که در دین سمت هدایت و روشنگری دارند رو به دست بیاریم. دست نیافتن به بخشی از این مواد بر اثر ناقص بودن شیوه جستجو و گردآوری ما در نتیجه پژوهش اثر میگذاره. به عبارت دیگه، تتبع ناقص زمینه فهم احادیث نایافته رو از ما میگیره. اگر در میان احادیث نایافته حدیثی باشد که قید میزند احادیث موجود و در دسترس ما رو، قید خیلی مهم، احادیثی باشه که تخصیص میزنه، احادیثی باشه که فلسفه و علت اون حکم رو میگه، اینا بسیار برای ما اگر بهشون دست نیابیم اثرگذار خواهد بود. به گمان برخی برخی اعوجاج ها و کجروی های اخلاقی و اجتماعی نتیجه عدم تتبع کامل و دست نیافتن به مجموعه همه احادیث در یک موضوع بوده. ما در بسیاری از عرصه های اخلاقی میبینیم افرادی بسیار خموش و ساکت و بیش از اندازه کم حرفند. افرادی رو میبینیم به عکس بسیار پرگو و وراج هستند یا بسیار پرشر و شور هستند. یا در عرصه دیگری میبینیم افرادی رنگ غم و غبار غم از چهرهشون هیچگاه کنار نمیره. به عکس اشخاصی همیشه خندشون به قهقهه بلنده. برخی نتیجه درست ندیدن مجموعه روایات در این باره است. شخصی همش روایات زهد رو میبینه، روایات راحت کردن زندگی برای خانواده، کسب و تلاش بسیار زیاد برای رفاه کشور و از این قبیل رو نمیبینه. فردی روایات حزن رو زیاد میبینه، تصورش این میشه که مؤمن باید همیشه محزون باشه. شخصی روایات شادی و فرح و سرور رو فقط میبینه، تصور میکنه باید همیشه خندید. به هر حال این کجروی ها و بی‌اعتدالی ها گاه نتیجه همین تتبع‌های ناقصه. حالا ما این مسئله رو در یک نمونه حدیثی پیاده میکنیم. یک نمونه حدیثی ما در اینجا داریم که مشهورم هست، حل دین و الالحب. این حدیث مشهور شده، خیلی هم این رو میشنوند، خیلی هم این رو باور میکنند و خیلی هم این رو مبنای عمل قرار میدن. اشکالی هم نداره، اگر به معنای صحیح خودش گرفته بشه کاملا مقبول است. حل دین و الالحب، دین آیا چیزی جز محبت است؟ اما دو تا برداشت نادرست از این حدیث شده. یک برداشت میگه اسلام و دین محبت بین انسان هاست. کلن شما در روابط اجتماعیتون، در ارتباط های میان فردیتون به همه محبت داشته باشید. کافر و منافق و مؤمن براتون یکی باشه. فاجر و فاسق و مصلح و صالح براتون یکی باشه. دین فقط محبته. این یک برداشت اجتماعی نادرسته. برداشت عقیدتی نادرستی هم داریم. قالیان در گذشته و برخی صوفیان در امروز، محبت امام علی علیه السلام و محبت اهل بیت علیهم السلام همه دین است. حل الدین و الا الحب، محبت اهل بیت کافی است، عمل نیازی نیست. هر دوی این برداشت نادرست و بر اساس تتبع ناقص تونستن این برداشت رو به این حدیث نسبت بدن. اگر شما کامل حدیث و احادیث هم خانواده و مشابه و هم مضمون این حدیث رو برید بگردید پیدا بکنید کنار هم بگذارید، میبینید اصلا موضوع چیز دیگه است. این برداشت دست کم نادرست است. حالا من کامل حدیث رو خدمت شما میخوانم. بریده ابن معاویه که از راویان بسیار بزرگ شیعی هست میگه من رفتم حج در خیمه حضرت امام باقر علیه السلام در منا نشستم. حضرت نگاهشون افتاد به یه مردی به نام زیاد اسود. این زیاد اسود یه مقدار از پاش کنده شده بود، حالا مثلا انگشت پاش، سینه پاش و از این قبیل. حضرت دلشون سوخت برای این، چطور گوشت پاهای این مثلا ریخته. فرمود پا چی شده؟ اون زیاد اسود به امام باقر علیه السلام عرض کرد که شتر من یه بچه شتر بود، خیلی طاقت این که منو با بارم بکشه بیاره حج نداشت، بیشتر را رو مجبور شدم من پیاده بیام، یه خورده که سوارش شدم خسته می شد. حضرت خیلی به این مرد تقریبا دلسوزی کرد که یه همچین آدمی با یه همچین اراده‌ای اکثر راه رو پیاده اومده. خب معلومه گوشت پای آدم میریزه. زیاد از موقعیت استفاده کرد، دید امام به ایشون ترحمی عنایتی توجهی کرده، عرض کرد که حضرت من گاه به گاه یه گناهی میکنم. همه ما اینجوریم، غیر معصوم گاه به گاه گناهی میکنه. زیاد ادامه داد که ای امام باقر، من اینقدر این حالت برام بده که میبینم گناهی میکنم، گمان میکنم که اصلا دیگه هلاک شدم، رفتم جهنم، تمام شد. تا این حالت بهم دست میده یادم میاد که خب من شماها رو دوست دارم، تا میبینم که شماها رو دوست دارم امیدوار میشم که نجات پیدا میکنم، حالم خوب میشه. این چه جوریه؟ درسته؟ درست نیست؟ امام باقر علیه السلام فرمود و حل دین و الا الحب، دین همینه که تو داری. قال الله تعالی حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان رو تو دل شما جا داده، دوست داشتنی کرده، براتون آراسته است. ایمانم معناش اینه، مؤمن کیه؟ وقتی کار خوبی میکنه خوشحال میشه، وقتی کار بدی میکنه ناراحت میشه. وگرنه مؤمن اون نیست که اصلا گناه نکنه، اون میشه معصوم. مؤمن اون گاه به گاه یه گناهی از دستش در میره، خطایی میکنه، ولی هر موقع گناه میکنه از گناهش ناراحت میشه، با خوشحالی و افتخار اونو جار نمیزنه. و بعد امام باقر علیه السلام ادامه داد ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، آیه قرآنه، اگر شما خدا رو دوست دارید از قول پیامبر مرا تبعیت بکنید، یحببکم الله، اگه خدا رو دوست دارید از پیامبر تبعیت کردید خدا دوستتون داره. این آیه رو حضرت واسه چی میفرمان؟ که یه مقدارم عمل میخوایم. تحبون الله، بعدم اتباع و پیروی میخوایم. بعد حضرت همینجور ادامه میدن تا میرسن به اینجا که فرمودند مردی آمد خدمت پیامبر، یه جمله‌ای رو گفت، به حضرت عرض کرد یا رسول الله احب المسلین ولا اصلی و احب الصوامین ولا اصوم، من نمازگزارا رو دوست دارم ولی نماز نمیخونم، روزه‌دارا رو دوست دارم ولی روزه نمیگیرم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ایشون فرمود انت ما من احببت ولک ما اکتسبت، تو با اینایی که دوست داری محشور میشی، ولک ما اکتسبت، و برای تو اون چیزیه که خودت کسب کردی. جالب توجهه، من مخصوصا این حدیث رو آوردم، همین تکه دوم حدیثم اگر فقط به همین حدیث اکتفا بکنیم یه نتیجه بدی ازش گرفته میشه، که میگه آقا اگر کسی نمازگزارا رو دوست داشته باشه نمازم نخونه میره بهشت، چون نمازگزارا که میرن بهشت، وقت آیه قرآن چی میشه؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسی که نمازو فراموش میکنن یا مثلا به قول برخی از اول وقت همیشه به تأخیر میندازن تا قضا میشه و آخر وقت هم نمیخونن و کلا نمازشون دست میره، اینا هم وای به حالشون، وای به حال اونایی که اصلا نماز نمیخونن، فقط نمازگزارا رو دوست دارن. همین قسمت آخر حدیث که برای شما عزیزان خوندم باز توسط تتبع کامل میتونه حل بشه. اگه فقط دوباره به همین حدیث اکتفا بکنید همین برداشت نادرست براتون حاصل میشه. خب کامل این حدیث چیه؟ کامل همین حدیث رو امام باقر علیه السلام در جای دیگر فرمودند. جای دیگه کجا هست؟ در دعایم الاسلام هست. امام باقر علیه السلام خودشون توجه میدن که مقصود اون شخص این بوده که به پیامبر اکرم عرض کرده یا رسول الله من نمازگزارا رو دوست دارم ولی فقط نماز واجبمو میخورم، دیگه نماز مستحبی نمیخونم، روزه‌دارا رو دوست دارم اما روزه مستحبی نمیگیرم، همون یه ما بسمه. حضرت فرمود عیبی نداره اگه واجبا رو میخونی، مستحبا رو نمیخونی ولی دوست داری، مسخره نمیکنی، شماتت نمیکنی، مخالفت نمیکنی، دوست داری ولی حالشو نداری بخونی، اب نداره، تو با اینا میای تو بهشت. ولی حضرت رسول یه توجه کوچیکی هم دادن ها، که وقتی این روایت های کناریشو میخونیم متوجه میشیم و حضرت در اون آخر